الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. یک صلوات با توجه هم به روح و جسم پاک حضرت ام البنین که چند روز پیش مصادف با سال روز وفات ایشان بود، یک صلوات هم به ایشان هدیه کنیم. صحبت در دعای بیستم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، و ما مشخصا در ضمن این دهمین بند داشتیم با هم صحبت میکردیم که اللهم صل علی محمد و آله و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کظم الغیر و اطفاء النائره الاخر. صحبت در این بود که حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام داشتن بیان می‌فرمودند که برای افرادی که اهل تقوان و اهل صلاح هستند و انسان‌های صالحی هستند، یک زیوری وجود داره، زینتی وجود داره. امام به من یاد میده، به همه ما یاد میده، از خدا تقاضا کنیم که ما هم مزین بشیم به زینت متقین، ما هم آراسته بشیم به حلیه صالحین. خب از جمله اونها بست عدل رو مطرح کردم و مفصل صحبت کردیم. از جمله اونها کظم غیظ رو بیان فرمودن که ما البته مفصل جلسه پیش مسئله شریفتون عرض کردیم، لکن من یه نکته‌ای رو عرض کردم در پایان جلسه که فرصت نشد، حواله دادم به امروز. عرض کردم این کظم غیظ از جمله آثاری که داره، آثار اجتماعی داره، یعنی فقط به لحاظ فردی نیست. یعنی گاهی اوقات یک فرد کظم غیظ میکنه اما اثرش جمع رو میگیره. این رو نباید ازش غفلت کرد. مشخصا در زمان رسول خدا صلوات خدا بر طاهرینش، مرحوم کلینی در کافیه شریف نقل میکنه که یک عرب بادیه نشینی اومد پیش پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله یه موعظه ای ما رو بکن. حضرت یک جمله به او فرمود اذهب ولا تغضب، برو و غضب نکن. حالا هیچی نشده، واقعی قضیه عادیه، همین جمله رو فرمود، برو و غضب نکن. این شدت غضب و خشم رو گفتیم یعنی غیظ. این وقتی شدت پیدا کنی یعنی غیظ دیگه. آیاتش رو یادتون باشه جلسه پیش خوندیم. این بنده خدا خلاصه همین جمله رو شنید و حتی بعضی اگه اشتباه نکنم نقل کردن که تا سه مرتبه از حضرت تقاضای موعظه کرد، این سه مرتبه همین جمله رو حضرت فرمود، اذهب ولا تغضب، برو و خلاصه خشم نگیر و از این فرمایشات. این بنده خدا برگشت به سمت قبیله خودش. آقا به محض اینکه وارد اون منطقه خودشون شد، دید قبیله طرف مقابل خلاصه قشون کشی کرده به سمت قبیله اینا، که آقا یکی از اهالی مثلا قبیله این بنده خدا زده بود یک جراحتی رو در مورد قبیله طرف مقابل ایجاد کرده بود روی کسی، حالا یا جراحت یا خدای نکرده قتل غیر عمد، اینجوری شده بود. قبیله مقابل اومده بود لشکرکشی کرده بود علیه این، یعنی این قبیله مقابل، و می‌خواستن خلاصه خون و خونریزی را بندازن. خب اینم اون عرق عربیتش، اون تعصب عربیتش، قبیله دوستیش، اون عرض میکنم ملکه حمیتش به تعبیر عرفی خودمون گفتنی، این سریع رفت لباس رزم پوشید، شمشیر رو خلاصه برهنه کرد، اومد نوک پیکان قبیله خودش قرار گرفت، شمشیرم گرفت بالا با غضب. یه دفعه یاد جمله پیغمبر اکرم افتاد، یک لحظه، یعنی غضب کرده بود، شمشیر کشیده بود در حمایت از قبیله، مترصد بود که اونا فیرو بگن درب و داغونشون بکنه. یک دفعه یاد جمله پیغمبر اکرم افتاد، کظم غیظ کرد، رفت پیش طرف مقابل یعنی قبیله مقابل گفت آقا من خودم از مال خودم این دیه شما رو میپردازم، مخلص شما هستیم. به تغییر گفتم گفتنی اینا تاثیر قرار گرفتن، گفتن که آ ما خودمون سزاوارتره به این قضیه هستیم، اصلا بیخیال آتش خوابید. حالا عبارت بعدیش این اطفاء نائره است. اطفاء نائره یعنی همین، یعنی خوابوندن آتش فتنه. اطفاء خاموش کردن، نائره اون موقعی که آتش شعله میگیره. یعنی شما نگاه بکنید به واسطه یک کظم غیظ گاهی اوقات از خونریزی های آنچنانی جلوگیری میشه. امروز شما این رو میبینید در زمان خودمون، فلان اتفاق در فلان کشور میفته، رئیس جمهورش یه دفعه داغ میکنه. الان مثلا توی این کشور ترکیه خب میبینید این آیه اردوغان میکنه اصلا عصبی، انگار یه حالاتی داره. خب این شما میبینید نمیدونم هزاران هزار آدم رو خلاصه چکشی باشون برخورد، یه حالاتی داره. خب این بالاخره تبعات داره. حالا دیر یا زود تقش در میاد، امروز نه فردا. این تا کی میخواد طرف اینجوری با خشم و قلدری ببره جلو کارو؟ نمیشه، این دیر یا زود تقش در میاد. غیظ کردن مشکلات داره. حالا اگر در اون تراز انسان غضب بکنه خب این ظلمه. در سفرنامه ناصرالدین شاه نوشته که یعنی در چیزی که خودش تعریف میکنه از سفرنامه‌ای که داشته، میگه آره رفته بودیم به حوالی فلان شهر، یکی از این خدای آن کرمانشاه، میگه رفته بودیم تو سفرنامه‌ای که به سمت عتبات داره میره، عتبات عالیات داره میره زیارت امام حسین ناصرالدین شاه. بعد به حوالی خودش تعریف میکنه، میگه به حوالی کرمانشاه که رسیدیم رعیت ظاهرا از حاکم خودشان به سطوح آمده بودن، شکوه پیش ما آورده بودند، ما سر کیف نبودیم، دادیم شلاقشان زدند. همین راحتی. یعنی از اینکه رعیت اومدن پیشش از حاکم و والی کرمانشاه میخوان یه اشکالی بگیرن، شکایتی بکنن، یه دفعه عصبانی شد، سر کیف نبود، یه دفعه غضب میکنه. کظم غیظ نداره. یه دفعه میگه دادیم شلاقشان زدن. حالا داره میره سفر امام حسین علیه السلام. اینجوری میشه. گاهی اوقات من یه وقتی تو همین قم که داشتم میرفتم، یعنی از شاید جلسه شما برمیگشتم یا از کجا برمیگشتم، تو این رودخونه که رسیده بودم، یعنی دقیقاً رودخونه‌ای که زیر حرمه، دقیقاً فهمیدید اون قسمتی که مشرف به حرمه، یه ماشینی، حالا این مقدار تراکم ماشینا بود، آینه ماشینش گرفت به ماشین بغلی، آینه بغلی یه دفعه غضب کرد، گرفت جلوش. این حالا عقبی هم خلاصه خیلی چیز نمی‌کرد، ناراحتی نمی‌کرد، ولی این یکی خیلی تند شد یه دفعه. آقا کشی جلوش، مشکلات درست کرد. خانومش کنارش نشسته بود، حالا ما همه داریم می‌بینیم، ما تو ماشین نشستیم داریم می‌بینیم. خانومش اینو دستشو گیر گفت بیا ولش کن، اینا خانومشو زد پرت کرد اصلا یه حالا کنار حضرت معصوم. خب شما نگاه بکنید این خاطره این زیارت تو ذهن این زن و بچه چی میمونه؟ این کظم غیظ، این که انسان خشم خودشو فرو ببره، این خیلی نکته مهم نیست. خب حالا چی کار کنه؟ این آدمیزاده، بالاخره گاهی اوقات یه دفعه غیظ میکنه. هر وقت غیظ کرد، از مهمترین راهکارهایی که حضرات فرمودن، فرمودن سریع خدا رو یاد کنه، مخصوصا با ذکر لا حول ولا قوت الا بالله، خیلی کار کنه. یه دفعه غیظتون گرفت، این ذکر رو مدام رو زبان جاری کنید، مدام ها، تأکید میکنم، خیلی اثر داره. یبن آدم اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی، وقتی غضب کردی منو یاد کن، منم تو رو یاد میکنم به وقتی که غضب کردم. این خیلی نکته مهمی است، برای من این کظم غیظ موضوعیت داره. و اطفاء نائره، خب اطفاء نائره همونطور که عرض کردیم یعنی انسان وقتی یه آتیشی بلند میشه یه جا، خودش آتیش بیار معرکه نباشه. متقین اینجوری هست، متقین اگر ببینن یک جایی آتیشی بلند شده دنبال خاموش کردن هستند. بعضیا اگر دیدید هی میخوان به آتش بدمن، بدونید یه چیزیشون میشه. اینو من تأکید دارم میکنم، اینا در منازعات سیاسی زیاد اتفاق میفته برادرای عزیز، مخصوصا اگر در منازعات سیاسی افراد تابع هایی داشته باشن، کسانی که از اینا تبعیت میکنن، اینا بیکله هم باشن، اینا زیاد میشه.
دشمن وقتی آتیش بلند شد، آتیش برپا شد، مطلقاً علاقمند نیستش که این آتیش فتنش بخوابه. مطلقاً هی دنبال کش دادن قضیه است. چون زیر سایه کش دادن هی یارگیری میکنه. از اون طرف در این حال که داره یارگیری میکنه، تبلیغات منفیش رو هم وسعت میبخشه. از اون طرف تبلیغات منفیش رو وسعت بخشید، اون موقع کشورهای دیگه هم سفراشون در داخل مشغول میشن. یعنی دولت ها هم از خارج فشار میارن، از داخل هم که ای داره زیاد میشه، یه حکومت همینجوری ساقط میشه دیگه. این انقلاب رنگی چجوری شد که یه دفعه تبدیل به یه چیز دیگه شد؟ همینجوری شد دیگه، دقیقا همینجوری که الان دارم میگم. یعنی یک چیز رو بامبول کردن، یه آتیشی بلند شد، در نطفه باید آتش رو خفه کرد. تأکید میکنم در نطفه. یعنی اگر این قضیه کشش داده بشه و کش پیدا بکنه، البته ظهور بروز و مشکلات هست. لذا اون کسانی که اهل تقوا هستن دنبال اینن. فردا روزی در لذا رهبر بزرگوار انقلاب این که یه دفعه میاد وسط، عین یک کسی که واقعا نقش ناجی رو بازی میکنه. دیدید که آقا در مناظراتی ایشون میاد یه حرف میزنه دیگه، هیچ کسی چی نمیگه، این حرف آخر میزنه. این کلاً تو مهمی است که اطفاء نائره بکنه. اما اینو من دارم تاکید میکنم، حالا شما در دراز مدت این رو خواهید دید. یعنی لابدمن اینه که میگم خواهید دید، من هم غیب کویی کنم، نه، این لابدمن اینه تا قطعا خواهد افتاد. در منازعات سیاسی اگر فردا روزی دیدید افراد کشش میدن و از دل این کش دادن ها عده دیگه بلند میشن، شعله میگیرن، داغ میکنن، حرارت پیدا میکنن، بدونید این یه چیزش میشه. در خوشبینانه ترین حالت آدم جاهلیه. اما اگه ما نخی خیلی هم خوشبین نخواهیم باشیم، اگه دیگه از یه حدی بگذرونه، البته به شک کم میکنیم راست شو بخواهید. در قضیه فتنه 88 اینجوری بود دیگه. مسجد آتیش زدن، عکس امام پاره میکردن، عرض میکنن بد و بیرا به نظام میگفتن و و خیلی به رهبری و خیلی به مقدسات، به امام حسین علیه السلام توهین میکردن. خب مگه از اول اینجوری بود؟ مگه از اول به اینجا رسید؟ از اول که اینجوری نبود. خب ما اصلا قضیه سال 78 شما یادتونه؟ مگه از اول اینجوری بود؟ قضیه سال 78 یه نفر یه حرفی رو زد، یک کارشو یه دفعه شعله بلند شد. هیچ تو ما داشتیم، ما معمولا هر شب از این خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت، ما هر شب مسجد مرحوم آیت الله خوشبخت خب اونجا حضور پیدا می‌کردیم. من داشتم از مسجد برمیگشتم، همین از چهار طالاقانی که مسجد ایشون اونجا بود، مسیر من مینداختم تو سمیه و از سمیه چهار کالج رو میمدم پایین و تا برسم منزل پدرم اینا، که حالا منزل ما اونجا بود. خب این منزل شریف بدیم، یه دفعه به اونجا رسیدیم دیدیم اوه 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 موتور آتیش میزنند و نمیدونم فلان و بعد یواش یواش در این میخوام میگم این آرام بود، بعد یواش یواش کشید به کوی دانشگاه و بعد اونجا فلان مهمان شد. و حالا صبح همون روز مثلا رهبری فرموده بودن که تو همون اجتماعی که تو بیت بود، که ما اون روز تو بیت بودیم، که فرمودن اگر عکس منم پاره کردن شما کاری نداشته باشید. بعد یه دفعه شب دیگه ببین شعله کشید آتیش، ایشون صبح که اون حرف رو زده بود غروب دید اوضاع بریخته، فرمودن فرزندان بسیجی هم معاندین را منکوب کنن، که دیگه بسیج ریخت و قائلت بلاسه ختمه به خیر شد. ولی آقایان دولتی ها در اون ظرف زمانی این کار نمی کردن، تو آتیش فوت می کردن عوض دیگه آب بریزن. بعد این مردک خبیث که به درک واصل شد کی بود؟ رئیس رژیم سیوسنی شیمون پرز بود، درسته؟ اون سال شیمون پرز بود، دلیل اینو پیغام میداد. خب ببینید، اما آدم با تقوا اینجوری نیست. آدم با تقوا دنبال خاموش کردن آتیشه. پس من تاکید دارم میکنم محضر شریفتونه، اگر دیدید کسی فوت کرد به جای اینکه آب بریزه رو آتیش خاموشش بکنه، یه چیزیش میشه. در خوشبینانه ترین حالت جاهله، یعنی از تقوا خبری نیست، آدم بی تقواییه. اما اگر کشش داد ما شک میکنیم بهش، یه چیزیش هم میشه. و ظن اهل الفرقه، ببینید ظن یعنی جمع کردن، لذا به ظن. چرا میگن ظن؟ فتح کسر ظن، چون لبا وقتی شما او میگی جمع میشه. ظن اهل الفرقه یعنی از جمله اونچه که نسبت به آدمای با تقوا و صالح ظهور و بروز داره و به عنوان زینت از اینها هویدا شده، اینه که اهل فرقه رو ذم میکنن، جمع میکنن، ائتلاف ایجاد میکنن، یعنی دنبال تفرقه نیستن. این شاخصه آدمای با تقواست. این شاخصی آدمای با تقواست. البته این فرقت از زمانی این اتفاق افتاد که امیرالمؤمنین علیه السلام کنار گذاشته شد. اینو ما ریشه یابی هم اگر بخوایم بکنیم، حالا شما خطبه فدکیه رو خوندید، این خطبه فدکیه صدیق طاهر علیه السلام بسیار خطبه مهمی است، بسیار، من تاکید میکنم، یعنی جا داره حداقل ماهی یک بار آدم این خطبه رو بخونه، مبانی بسیار مهمی رو ترجمه میده، از جمله وجود نورانی حضرت زهرا علیه السلام در این عبارات اینطور فرمودن، بعد از اینکه فرمودن جعل الله مثلا ایمان تطهیرا للشرك و الی آخر، فرمودن و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه، امانا من الفرقه، اینجا و ذم اهل الفرقه است. فرمود خدا امامت ما را قرار داد واسه این که مردم از تفرقه و جدایی در امان باشند. پس خوب توجه کنید، من میخوام ماهیگیری کنم از این عبارات، میخوام یه نتیجه گیری مهمی بکنم، میخوام بگم ذم اهل الفرقه چگونه اتفاق میفتد. اینی که امام سجاد داره میفرماد آدم های با تقوا اینجوری هن، فرقه رو دنبال ذم هن، یعنی جمع کردن هن، یعنی از تشتت و تفرقه به یک ید واحد شدن هن. این چطور اتفاق میفته؟ ما گفتیم این وجود نورانی یعنی حضرت زهرا علیه السلام میفرماد خدا امامت ما را قرار داد برای اینکه شما مردم از فرقه و جدایی و تفرقه در امان باشید. خب در اصل قضیه که خب میرسه به خلفا و امیرالمومنین، و اگه دنبال امیرالمومنین را میفتن اون اتفاقات میبینید سرجاش محفوظ. اما من باید به روز رسانی بکنیم این عبارات رو. امروز شما چطوری میتونید ذم اهل الفرقه بکنید؟ این عبارتی که من میگم خیلی مهمه. چطوری میتونید؟ خب شما مشابه همین فرمایش از زهرا علیه السلام رو یادتون باشه در زیارت جامع کبیره خوندید، به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه، و چی فرمود؟ و اتلفت الفرقه، با موالات شما، به واسطه این موالات شما، اینکه ما ولایت شما رو بپذیریم و دوستی شما، این فرقه ائتلاف پیدا میکنه. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی فردا روزی اگر تشتت و تفرقه ولو بین دو نفر، حالا من از فرد میام یواشاش بالا به اجتماع میرسم، دو نفر با هم دیگه چیه؟ فرقه پیدا کردن، جدایی پیدا کردن، تفرقه بینشون ایجاد شده. خب الان این دوتا چجوری باید ذم اهل الفرقه بشن؟ چجوری؟ خب اگر جفتشون امامت صدیق طاهره رو دارن، امیرالمومنین دارن، به موالات کمو دارن، خب جفتشون باید بیان سر یه جمله دیگه، یعنی آه شما اینو میگی من اینو میگم، با هم اختلاف کردیم، خب بیاییم ببینیم حضرت که ما ولایت او رو داریم چی میگه. اگر هر دو طرف گردن گذاشتن، این ذم اهل فرقه میشه، یعنی این ائتلاف پیدا میکنن این متفرقین و تلفت الفرقه. این یه نکته، این حالا بین دو نفره. لذا اگر یادتون باشه خدای متعال در قرآن کریم فرمود فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آیه سوره نساء. اگر در یک چیزی نزاع کردید، یعنی فرقه بینتون اتفاق افتاد، برگردونید امر رو به خدا و رسول، اگر ایمان دارید، اگر راست میگید این کارو بکنید. خب در منازعات سیاسی هم همینطوره، این حالا بین دو نفر بود، بین دو تا همسایه بود، بین دو تا فامیل بود، بیایید بالا همینجوری، بیایید بالا، بین این حزب با اون حزب بود، بین این نگاه و تشکل با اون نگاه و تشکل دیگه بود. خب چجوری میخواید این زن؟ من اصلا نمیفهمم حالات اینا رو، من اصلا متوجه نمیشم تعدد احزاب رو، واقعا متوجه نمیشم. اگر ادعا میکنن همه شیعه مرتضی علی هن، که دیدید دیگه همه هم سنگ امیرالمومنین و سنگ امام و سنگ فلان، همه به سینه میزنن، ولی عجیب با هم اختلاف دارن، من نمیفهمم. مرحوم امام میفرمود اگر 124 هزار پیغمبر در یک شهر زندگی کنن، بین هیچ کدومشون اختلاف پیش نمیاد. چرا بین شما اختلاف پیش اومده؟ علتش کجاست؟ من به شما میگم علتش کجاست، من کارشناسی میکنم قضیه رو برای شما. کارشناسیش اینه که شما به یک چیز واحد معتقد نیستید، علارغم اینکه شعار میدید، چون چیز واحد بین ماست، قرآن بین ماست، کلام امیرالمومنین بین ماست، بین ماست. شما نهایتا میتونید اینو بگید، بگید آقا من این کلام را اینگونه میفهمم. خب بسیار خوب، اونجا اگر راست بگی، وقتی ازت نقد میکنن و نقدی که به سنگ بزنی تیکه تیکه میشه، نقد علمی، نه کیلویی، نه چکشی، نقد علمی، ولی تو بازم حاضر نیستی گوش کنی. این یعنی چی؟ یعنی اون ادعایی که میکنی دروغه دیگه، من دیگه هیچ اسمی نمیتونم روش بذارم. این ذم اهل الفرقه خیلی عبارت مهمی است. چرا رهبر بزرگ بار انقلاب وقتی آیان دولتی میان مجلسی میخوان بر اینا روایت میخونه، نهج البلاغه میخونه؟ چرا؟ چرا؟ یا ما قائل به هیچ چیزیم، خدای ما یکی، قبله ما یکی، پیغمبر ما یکی، چرا آخه فرقه؟ آن در بین اهل تسنن ما بگیم این باشه، اونا اصلا خدای اهل سنت با ما فرق میکنه، پیغمبر اهل سنت با ما فرق میکنه. میدونید مخصوصا مسلک و مرام وهابیت واقعا اون خدایی که شما قبول دارید اونا قبول ندارن، اونا قائل به جسمن، اونا مجسمن، اونا قیامتشون اصلا وجاء ربک والملک صفن صفن، اصلا تمام مبانیشون فرق میکنه با ما. تاکید میکنم تمام، پیغمبر رو زنده نمیدونم. بابا اونا اختلاف داریم طبیعیه، این اختلاف عقیده داریم. اما تو ما بدونم پایین میرم، حالا به اونا میرسم که با اونا باید چیکار کرد. اما صحبت سر این ذم اهل الفرقه، آدمای با تقوا چگونه ذم اهل فرقه باید بکنن؟ من میگم اگر کسی اهل تقوا باشه و شیعه مرتضی علی باشه، اگر نه، چون شیعه مرتضی علیه میگه من مرام امیرالمومنین رو قبول دارم، خب بسیار خب، مرام امیرالمومنین مگه درش اختلافه؟ شما نهایتا میتونی بگی که این جمله علی ابن ابی طالب رو که شما اینجوری میفهمید من اینجوری میفهمم. خب یه بحث علمی است، میاریم بحث میکنیم درستش میکنیم، ولی تو اجازه بحثم نمیدی، به مقابلت میگی خفه شو، به طرف مقابلت نمیذاری اصلا با حرف بزنه. خب این چی دیگه نمیشه کارش؟ این چی اسم اینا میذارید؟ معلوم شد که شما بوی تقوا نمیدی، چه برسه به اینکه زینت متقین رو داشته. اون یه چیزی میشه، من چرا صادقانه بهت میگم تو ناراحت میشی؟ چرا به در میخوره؟ اینه واقعیتت، اینه، خودتو بشناس. این بحث علم، اما اختلاف نداریم. لذا شما میدیدید اون کسانی که با مرحوم امام معمولا مخصوصا اوایل انقلاب که بالاخره اونا یه چیزی میفهمیدن، مرحوم هم یه چیزی از دین خلاصه بیان فرموده بود، بعد بر اساس همون هم انقلاب کرد و جلو برد، نمیساختن با امام. خب ایشون بالاخره میاد موعظه میکرد، موعظه میکرد، بعد آقایان قانون رو هم اومدن بر اساس مثلا مبانی اسلامی چیز کردن، این گفت من قانون رو قبول ندارم. امام فرمود بیخود کردی، قانون رو قبول نداری، قانون تو رو قبول نداره. این کار به اینجا میرسه، یعنی ذم اهل الفرقه، یعنی امثال مرحوم دنبال ذمن، دنبال جمعن. لذا رهبری میبینید این همه تاکید بر اتحاد داره، سرش اینه. اما دیگران اینجوری نیستن. من به شما صادقانه میگم یه چیزیشون میشه، چون اگه هیچشون نمیشه خب بیان حل صحبت کنیم، بیا صحبت کنیم، معتقداتمون رو یکی کنیم. این که دیگه بحث فقه نیست، تو بیای بگی آقا چرا مراجع همه نمیشن با هم دیگه یه فتوا بدن، اون نمیشه. اصلا به مبانی آشنا نیست این کسی که این حرفو میزنه، یعنی به مبانی فقهی آشنا نیست. هیچ وقت چند همه مراجع با هم نظر نخواهند بود در دوران غیبت، هیچ وقت، به لحاظ فقهی، چون مبانی داریم ما، مبانی اصولی داریم، مبانی روایی داریم. شما یه روایتی رو میخونید، دقت فرمودید چی دارم عرض میکنم؟ یه فقیهی بر اساس این یک روایت فتوا میده، میگه این واجب است. مثلا شهید اول در لمعه پیرامون مثلا فلان مسئله فتوا داده به وجوب، شهید ثانی که این لمعه رو شر کرده که جفتشون از فحول فقهان واقعا انصافا وزنن تو فقه، شهید ثانی میاد نقطه مقابل او فتوا میده. بعد میگه که آقا این شهید اول، اینی که شما آوردی، این محضر شریفت که عرض کنم، این از جمله کسانی که در سلسله این رواته، شخصی است به نام سکونی، این سکونی سنیه و من دعوام بر اینه که اگر سنی از امام صادق حرف نقل بکنه، بنابر اون روایاتی که من خوندم و دیدم و از نظر من صحیح سنده، من نمیپذیرم، از این فقه امام صادقو در نمیتونم بیارم. شهید اول میگه خب حالا اگر همین سنی آدم راستگویی باشه چه اشکال داره؟ اون واسه خوش مبانی داره و مبانیش هم بحث میکنه، وانه کیلویی، این واسه خوش مبانی داره، لذا اینا با هم یکی نمیشن معمولا. و هر کدومم برای شما فکر نکردید تا حالا، خواهش می‌کنم روی این دقت کنید، این که دارم عرض می‌کنم، شما دیدید فلان عالم دینی که در این که از عرفا بود، از بزرگان بود، حتی نقل می‌کنم به دیدار امام عصرم نائل شد و نقلشون هم نقل صحیح است، اما میبینید همین آقا با فلان عارفی که او هم ازش عظمت یاد میکنن، او هم نمیدونن میگن برید دیدار، اینا چطور شد علارغمی که اختلاف فتوا دارن هر جا چون به رویت به دیدار امام عصر میرسند و اهل تقوان و دید. همه جوره. مثلا مرحوم مقدس اردبیلی که گاهی اوقات بعضی از مسائل رو میرفت تو همین مسجد کوفه میپرسید از حضرت، تو محراب مسجد کوفه اوقات امیرالمومنین حواله میداد به فرزند بزرگ حضرت ولی است. اینا ایشون پذیرفته و تثبیت شده هم هست. ایشون میبینید تو بعضی مسائل فقهی با مرحوم علامه حلی اختلاف داره، اما هر جفتشون هم رسیدن. مرحوم ملا حسین قلی همدانی احد بهاری رو دارم ارزش بود، احدی رو این که اهل فلان بود و بهمان بود خیلی آدم بالایی بود شکی نداره، احدی شک نداره، اونا که راه رفتن البته میگن، اما شما میبینید همینشون اختلاف فتوا داره. این یعنی چی؟ چرا جفتشون به مراحل بالا میرسند علالم این اختلاف فتوا دارن؟ چون هر جفتشون طبق وظیفه برای اون چه که دارن حجت دارن بین خدا و خودشون. اینجا ذم اهل فرقت معنی پیدا نمیکنه. ذم اهل فرقت در مسائل اعتقادی است که معنا پیدا میکنه. چون انسان وقتی نسبت به یک مطلبی معتقد شد در مبانی اعتقادی، اگر به قدرت رسید اون اعتقاد خود رو اعمال میکنه. اینجا که بحث فقهی نیست که شما بگید همه بشینن با هم، اما در مسائل اعتقادی محل بحث علمی است. اینجا دیگه مبنایی نیست، یک بحث علمی است. خوب توجه کنید، در وقت داریم مایی که با آب توجه کنید خواهش میکنم، مایی که آبی که با حرارت خورشید گرم بشود وضو گرفتن با آن کراهت دارد. بله؟ خب این الان این آب چیز شده با منید؟ برادرای عزیز با منید؟ این آب الان با آب با حرارت خورشید گرم شده، خب الان وضو بگیرم طبق این فرمایش حضرت چیه؟ با این کراهت داره، اینجور نیست؟ خب حالا اگر حرارت این آب خابید، این آب الان خنک شد، الان همچنان کراهت داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ شما میگید نداره، نداره؟ الان میبینید بعضیتون میگید داره. الان یه کسی نجاره، شغلش نجاریه، این بنده خدا تصادف میکنه دیگه نمیتونه نجاری کنه، الان شما همون محمد نجار صداش میزنی یا نمیزنی؟ آقا با من صحبت کنید، این بحث دقیقیه، یک بحث جامد و مشتق در اصول، بحث مهمیه، بحث جامد و مشتق. خب این بالاخره این الان محمد نجار بهش میگید یا نمیگید؟ میگه نه، اون موقعی که متلبسه به نجاری بود به ما میگفت این نجار درست بود، الان بنده خدا زمینگیر شده چه بهش میگید محمد نجار؟ میبینید همین الان بین شما اختلاف پیش اومد. خب یه فقیه وقتی میاد با یک همچین مسائل روبرو میشه، این علل مبنایی طبیعیه که اختلاف پیش میاد، اما در مسائل اعتقادی ما اختلاف نداریم، بحث علمیه. میای میشینی بحث میکنی درستش میکنی، اینجا میشه ذم اهل الفرقه. اینجا دیگه یه کله بری رهبری یه چیزی بفرماد شما یه چیز دیگه بگی، امام یه چیزی بفرماد بعد هم شیعه مرتضی علی نداریم. بعد چرا وقتی میخوان باهات بحث کنن چرا ناراحت میشی؟ چرا بر نمیتابی؟ خب نقد و بشنو، نقد علمیه. ببینید آقا من اصلا اهل خدا شاهده از این چیزایی که یه طرفه به قاضی میرن نیستم. شما داخل گودید، ما هم هستیم در حد خودمون. تو مسائل علمی خب انقدر میگم چکش کار میکنیم درستش میکنیم اگه راست میگی، اما اگر نه همچنان گفتی اینی که من میگویم درست است. من از این جمله امیرالمومنین نمیفهمم، سفت گفتن امام حسین مذاکره میکرد با عمر سعد. این کجا مذاکره میکرد؟ مذاکره بده بستون امام حسین کجا مذاکره میکرد؟ بعد رهبری هایتون چی فرمودن در همین حسینی ما؟ ایشون فرمودن اینجوری میفهمید؟ اینجوری دین رو میفهمید؟ شما بخوانید از این مجمل مفصل را. من دارم بحث علمی مطرح میکنم، من اینکه دنبال کسی تعصبی از سر تعصب باشم یا یه کسی رو خودم اهل یه جنای سیاسی هم هر کی باشه حالی نیست، اینجوری نیست، داریم صحبت میکنیم. خب شما در این حد وقتی اینو اینجوری میفهمی، کجا تو شب عاشورا امام حسین بده بستون کرد که یه چون مذاکره در معنی عرفی یعنی این دیگه، این خاص از قضیه شب عاشورا ماهیگیری کنه برای برجام. خب کجا امام حسین علیه السلام این کارو کرد؟ در عرف اون موقع مذاکره به معنی بده بستون نبود، امروز مذاکره یه چیزی بدی چیزی بگیری. کجا اینجوری بود؟ امام حسین شب عاشورا عمر سعد رو موعظه کرد، نصیحتش کرد، عمر تو راضی نشو خونه من ریخته بشه. گفت زن و بچه‌ام فلانن. حضرت هم بودن من تضمین میکنم، یه خونه ای دارم در مدینه، اونو ازم میگیرن، حضرت من بهترشو بهت میدم. موعظش کرد. چرا تو مذاکره؟ خب ببینید ایشون اینجوری متوجه میشه، بعد شما بخوانید از این مجمل سایر چیزای دیگر رو. تو اینجا آدم با تقوا اگه بخواد ذم اهل فرقه بکنه، مبانی رو باید بیاره چکشکاری کنه. اما اگه سپاش هیچ وقت ذم اهل فرقه اتفاق نمیفته. خیالتون تخت. اینکه من میگم ما چالشی در پیش خواهیم داشت، این جدی نیست، یه تحلیله. یعنی چی شد که ما سال 88 چالش خوردیم؟ اون فتنه پیش اومد چون طرف مقابل، اونی که میفهمید صف وایساد، حاضر به بحث و مزایینه هم نبود. من چه هم میگم چه خود نمیشه که حرف داری ببشین با هم صحبت کنیم. ما که دعوا نداریم، ما یکی هستیم، ما برادریم، چرا آخه با هم اختلاف کنیم؟ ما باید ذم فرقه بکنیم. چرا تشتت؟ ازت دعوت هم میکنیم بیایی بازم نمیای. خب من چی کارت کنم؟ هر بار بزنم تو گوشت؟ صحبت کنیم. خدای ما یکی، تازه امام ما هم یکی. جال جفتمون هم میگیم امام، یعنی مرحوم امام، امام لایل هم اینجوری. این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. اگر این اتفاق افتاد من حتما یه چیزی میشه منه. خب بعد فرمودن و اصلاح ذات. بنابراین اینو میخواستم بگم قبل از اینکه اصلاح ذات رو بینو بگم. پس برادران عزیز، اگر ذم فرقت قرار شد اتفاق بیفته، همه باید بیان روی یه چیز واحد. صدیق تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله امامتنا امانا من الفرقه. امام هادی هم در جامع کبیره فرمود و تلفت الفرقه، چجوری به موالات کن. همه باید بیان زیر ولایت عضلات قرار بگیرن، هر چی اونا گفتن. یه جا شما میگی من اینو اشتباه اینجوری میفهمم، اونو چکشکاری میکنیم، درست میشه. شما بگو دیگه چه تفرقه ای میمونه این وسط. نه شما بگید. آقا من یه خواهشی میتونم از شما بکنم؟ برادر عزیز الان با منید، میخوام یه خواهشی بکنم از شما. ممکنه از شما خواهش بکنم اگر نقطه مقابل اونچه که من عرض کردم واقعا مطلبی دارید بگید. اینجا کسی نگه آقا ما اینجا بگیم تابلو میشیم فلان میشیم، بعدا زنگ بزنید به من بگید. ولی من نظرم تو جلسه بگید. البته شما دیگه عرض میکنم شأنتون عجل از این حرفاست که تو این مایه ها بچرخید که آقا ما تابلو. نه این حرفا نیست. اگه واقعا این چیزی که من عرض میکنم الان محسن شریفتون عرض کردم که اگر ما بیایم زیر چتر ولایت به موالات کم ائتلفت الفرقه، اگه واقعا طرف گردن بذاره، نهایتا میگه تو اینجوری میفهمی، اینو چکشکاری میکنیم، میرسیم به یه نظر واحد. پس اگه غیر از این میخوام بگم اینجوری ذم اهل فرقه اتفاق میفته. شما اگه غیر از این متوجه میشید چیز دیگه بگید به من. بگید نه آقا ببینید این قضیه شما غفلت کردید، اب نداره با من صحبت کنید. من که منبر نرفتم، یه بحث علمی است، کلاس درسی، پای صحبت سفره امام سجاد نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. به من اشکال کنید. ولی فردا روزی اگر تقی به توقی خورد، حاضر نشد هر کس بیاد زیر چتر اون چه که قال الصادق و قال الباقره که به موالات کم ائتلفت الفرقه، اگر حاضر نشد یه چیزیش میشه. این نظام باید صفر باش برخورد کنه. حالا دیگران اسمشو میذارن ایران حقوق بشر رو رعایت نمی کند، یا هر چی میخوان بگن بگن این فلان فلان شده و همه چون سیاسی، اینم یکیش. اون عربستان فلان فلان شده به قول رهبری شجره ملعونه خبیثه، هزاره که خلبوری هیچی بهش نمیگن، به ما هیچ کار نگه میگن. اینا یه بازیه دیگه. من خواهش میکنم با من صحبت کنید هر جا اگر خلاف این نظر دارید. و اصلاح ذات البین، قربونش برم، همه حرفا رو پشت سر هم بیان میکنه چقدر متین این امام سجاد علیه السلام. اصلاح ذات بین رو من دقیق ترجمه کنم، بعد اهمیت موضوع رو به یاری خدای متعال تبیین کنم، بعد مشخص میشه آدمای با تقوا چرا اینجوری هن. ببینید ذات یعنی احوال، حالات. یادتونه خدا گفت انه علیم به ذات صدور، یعنی خدا از احوالات سینه های شما نیز خبردار است. خب حالا این آیه اول از سوره مبارک انفال فرمود فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، تقوا رعایت کنید و بین خودتون اصلاح ذات بین داشته باشید. اصلا ذات بین یعنی همین. خب حالا این ذات یعنی احوال، اصلاح احوال بینتون یعنی چی؟ یعنی برید به سمت الفت و محبت. حالاتتون رو اصلاح کنید، اصلاح ذات بینه. یعنی اگر حالاتتون با هم دیگه قراقاتیه، با هم دیگه کارد و پنیر هستید، دو نفر با هم کارد و پنیرن، دو گروه با هم کارد و پنیرن، شما بیا اصلاح کن بینش. یعنی حالات اونها رو ببر به سمت الفت، ببر به سمت محبت. اصلاح یعنی این، اصلاح یعنی این. این نامه 47 نهج البلاغه رو شما دیدید. نامه 47 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علیه السلام به حسنین علیهم السلام داره وصیت میکنه، اوسی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه او کتابی. نا کنید و ادبیات نا کنید. این به شما دو نفر، یعنی منظور امام حسن امام حسین، امیرالمومنین داره اینا مضبوطه، آن نوشته شده، کتابی، کتابی نوشته، نامه است، جزء نامه 47. شما دو بزرگوار را سفارش میکنم و تمام فرزندانم را، جمیع ولدی و اهلی، اهل خانوادم، هر کی منتسب به منه، و من بلغه کتابی، هر کس که این نامه من به او میرسه، امروز به ما رسیده، با ماست، سفارش میکنم. سه تا سفارش فرمود در این عبارت. فرمود یک، به تقوى الله، دو، و نظم امرکم، سه، و اصلاح ذات بینکم. بعد ببینید به این بسنده نمیکنه امیرالمومنین، این سومی رو برجستش میکنه. به امام حسن امام حسین داره میفرماد از تعمیر، ضربت به فرق شریفش خورده، آخرین لحظات، فرمود فانی سمعت جدکما اصلاح یقول، یقول یعنی مدام، من از جد شما پیغمبر اکرم مکررن شنیدم که میفرمود، یقول یعنی مدام میفرمود پیغمبر اکرم، یه بار نه، مضارع است دیگه، داره استمرار داره، که اصلاح ذات البین افضل من عامت السلام و صیام، صلات و صیام. حالا این عامه شما هم معنی عموم میتونی ازش بگیری، هم عامه به معنای سال. امیر میفرماد از امیر که من از جد شما شنیدم که پیغمبر اکرم میفرمود اصلاح بین دو نفر، بین دو گروه یا هر دو تا طایفه، این از هر نماز و روزه‌ای با فضیلت تره. حالا اگر اینو ما عام به معنی عموم بگیریم، اما اگر عام به معنی سال بگیریم، از سالی نماز و روزه بالاتره اصلاح ذات بین. ببینید این آخرین سفارش های امیرالمومنینه، اینقدر مهمه. جناب مفضل اینو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه. جناب مفضل میگه امام صادق علیه السلام به من فرمودن اذا رأیت اثنین من اصحابنا، حالا بعضی من شیعتنا، اگر اینو مرحوم کلینی در این کافی شریف در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی باب اصلاح ذات بینی 7-8 روایت آورده، این از مجموع 7-8 است. ایشان مفضل میگه که امام صادق فرمودن اگر دو نفر از شیعیان ما رو دیدی، اذا رأیت اثنین من شیعتنا تنازعا، اینا با هم دیگه نزاع کرده بودن، امام میفرماد فرمود بین اون دوتا صلح ایجاد کن و از مال من فدیه بده. خب این یه بیان کلی است که این روایت سوم اگه اشتباه نکنم از این بابه. حالا روایت چهارمش اینه، ابو حنیفه ناقل قضیه است. ابو حنیفه نه اون ابو حنیفه معروف که چیز فرقه حنفی است، اونو نمیگم. این ابو حنیفه ای بود که تو ایام حج کارگزار بود و خیلی کارا انجام میداد. او میگه من با دامادم سر یه قضیه مالی اختلاف پیدا کردم، این مشاجره کردیم، مفضل اونجا راحت میشد ما رو دید، مدتی همینجوری وایساد گوش میکرد به این نزاع ما دوتا که کل انداخته بودیم ما هم دیگه. اصلاح ذات بین یعنی بین این دوتا صلح ایجاد کنی، حالات اینها رو به محبت و الفت گره بزنی، میشه اصلاح ذات بین. میگه مفضل یه مدت خلاصه والسر ما همینجوری وایساد نگاه کرد، بعد به ما دوتا گفت بیایید منزل ما، کارتون دارم. ما رفتیم منزلش، 400 درهم بین ما صلح ایجاد، یعنی 400 درهم داد بین ما تقسیم کرد و بین ما صلح ایجاد کرد و تعهد گرفت که دیگه هیچ کدوم نسبت به اون یکی ادعایی نداشته باشید، ما هم تعهد دادیم، یعنی صلح ایجاد شد. بعد مفضل این جمله رو فرمود، خوب توجه کنید، فرمود این پول مال من نبود، مال امام صادق علیه السلام، به من داده فرموده هر وقت بین دو تا از شیعیان ما دیدی نزاع پیش اومده، بین این دو تا با این پول از مال من فدیه بده، برامون صلح ایجاد کن. می‌بینید؟ لذا در بین خانواده‌ها گویا بحث مالی و نزاع‌های مالی باعث شد اینا با هم قرقور بشن، اینا با هم دیگه جدا بشن، اینا بینشون جدایی ایجاد بشه. شما اصلاح ذات بین کنید. لذا سهم امام اینجا هم کار میکنه. یاده به خمس مالتون رو میخواید بدید، خب از مرجع تقلید اجازه بگیرید آقا سهم امام رو اگر اجازه میدید من صلح ایجاد کنم بین خانوادم و بین فامیل و فلانی به امانی. این موضوعیت داره. امام فهمون داره که از مال، لذا مفضل گفت این از مال امام صادق و هازام مال جعفر ابن جعفر ابن صادق یا ابا عبدالله غریب این مزمون کنیه حضرت فهمون یا اسم برد، این از مال ایشونه. البته با اجازه مرجعتون اگه خواستید همچ کاری بکنید از سهم امامانه، اینکه حالا با حرف من ولی قرار از این موضوعیت داره. سهم امامه، یعنی اینقدر مهمه که امام اختلاف دوتا شیعه خودشو بر نمیتابه، گفته این پول پیشت باشه تا دیدی بهشون بنشون طور ایجاد کن. اینقدر مهمه اصلاح ذات بین، اینقدر مهمه. برادران عزیز حتما این طور باشید. اگر در فامیلتون کسی هست حتما این جالبه شما بگم شخصیست این امام صادق فرستادش یه جایی، بعد حضرت فرمود از طرف من کذا و کذا این حرفو بزن. گفت آقا ولو این حرفو شما نزدی من بگم امام صادق اینا رو گفت؟ فرمود بگو المصلح لیس بکاذب. یعنی دو نفر مشکل پیدا کردن، دو طرف یا امام صادق علیه السلام فرمودن شما بی خیال شید فلان اینا، گفت آقا ولو فلان. از فرمود بگو آدم مصلح کاذب نیست. یعنی وقتی صلح میخواهید ایجاد کنید، دروغی که این همه قبح داره از نظر شریعت یه جاهایی مثلا فقها بر اساس دو سه تا روایت در این باب بر اساس همین روایت فتوا دادند که مثلا یه زن و شوهری با هم دیگه مشکل پیدا کردن، خب این قرآن کریم فرموده که فاصل و این خلاص صلح ایجاد کنید و این خفتم شقاق بینهما فاصلوا حکما من اهلی و حکما من اهله ان یرید، بگید ان یرید اصلاحا. یادتون سوره نساء آیه 36 و 37 سوره نساء، اگر زن و شوهری با هم دیگه مشکلات داره بین اینها صلح ایجاد کنید. اگر دعای دنبال صلحید ان یرید اصلاحا، اگر راست میگید دنبال اصلاحید این کارو بکنید. از دو طرف این میاد چه میگه که به خانومه میگه که آقا این شوهرت دو شبه که تو پیشش نبودی این اصلا تب کرده بدبخت، حالا تب نکرده سر مرو گنده است کیفش هم داره میکنه الحمدلله که نیست. مثلا این میگه که عجب من نمیدونستم، میره پیش خانومه میگه که بابا این شوهر تو بنده خدا بخواد اینکه تو خونه نیستی دو شب خونه نرفته، میگه میرم به یاد او میفتم اصلا اعصابم خرد میشه. حالا طوری نیست، اشکال نداره اگر میبینید اینجوری بگید این دوتا، البته بعدا چیز کنید آموزش گندش در نیاد بعدا مشکلات درسته، بعد این بگید فلانی اینجوری میگفت اینجوری میگفت باید این مدیریت کرد. حتی طوری همیز بعدا هم فهمیدن اشکال نداره، میفهمن که شما قصد خیر داشتید، اینا دیگه نمیان بگن نه پس بیخود کردی ما دیگه نمیخوایم هم دیگر ببینن این حرفا، اینجوری نمیشه. ولی طوری نیست، یعنی دروغی که ببینید خوب گوش کنید، در روایت دارد خدا تمام بدی ها رو در یک صندوقچه ای قرار داد، کلید اون صندوقچه رو شراب قرار داد. یعنی اگر کسی خدایی نکرده رفت سمت شراب، این کلید همه بدی ها رو باز کرده، یعنی هر کاری دیگه ای ازش میاد. بعد حضرت فرمودن ول کذب اشر رمه، دروغ از شراب هم بدتره. این دروغ در این تراز اگر قرار شد بین دو نفر صلح ایجاد کنید لازم شد یه دروغی بگید، طوری نیست. اینقدر اصلاح ذات بین مهمه، اینقدر مهمه. البته انسان تا میتونه این کارو نکنه دیگه، کار دستمون رسید میدونه اینا اینجوری بودن، طوری نیست. المصلح لیس بکاذب، این خیلی نکته مهم نیست. اصلاح ذات بین، اصلا بذارید من یه چیز دیگه به شما بگم. شما صدقه میدید درسته؟ درسته؟ باید خود صدقه میدید. بذارید از امام صادق علیه السلام یک مطلبی را عرض بکنم. امام صادق فرمودن صدقتن یحب الله، صدقهی که خدا دوست می‌دارد، اصلاح بین الناس اذا تفاسدو و تقارب بینهم اذا تباعدو. فرمود ببینید این امام صادق می‌فرماید خودش صدقه است، اونم صدقه این که امام صادق داره امضا میکنه زیر این قضیه رو، خدا دوست داره این صدقه رو. یحب الله، کدوم صدقه است که خدا دوست داره؟ فرمود بین دو نفر صلح ایجاد کنی اگه بینشون فسادی پیش اومده، اگه بینشون تباعدو یه بعدی پیش اومده دوری، تو تقارب بکنی بین این دوتا، نزدیکی ایجاد بکنی، این صدقه اینه که خدا دوست داره. خب حالا اگه این صدقه رو شما پرداخت کردید به این تعبیری که الان مصادف فرمود، چه اتفاقی میفته؟ این در مال شما، در رزق شما همه جوره اثر داره. یادتون آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در نهج البلاغه، بیدارید با تمام این حرفای صلوات بلند بفرستید، یه 7-8 دقیقه دیگه ما صحبت میکنیم تمام میکنیم انشالله، من از تمام وقت استفاده بکنم. و این پس خیلی نکته مهمی است. خب اگه اینجوری شد، آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اذا املقتم، هر وقت فقیر شدید، فتاجروا الله بالصدقه، با خدا به وسیله صدقه تجارت کنید. خب امام صادق داره صدقه ای رو به شما معرفی میکنه که قطعا خدا دوستش میدارد. آب ببخشید، هر صدقه ای رو خدا دوست داره. اینی که امام میفهمد صدقه تن یحبه الله، این نشون میده خیلی دوست داره، وگرنه صدقه فی نفسه صد چیز خوبی است دیگه، اگه برای خدا باشه چیز خوبی است دیگه. اما اینکه امام با این ادبیات صحبت میکنه، وصلش میکنه به اصلاح بین دو نفری که بینشون بعد ایجاد شده، این نشون میده خدا این صدقه رو به صورت ویژه دوست داره. واگه نه وجهی نداره امام صدقه رو نام ببره بدی یوه بولا. صدقه این که خدا دوست میدارد این است. بعد ببینید چه آثاری در زندگی خود شما داره. پس این کارو بکنید. نگید به ما چه، به درک، نه این حرفا چیه؟ این زینت آدم با تقواست. اگر ما اهل تقواییم باید خودمونو ببینید بزرگواران، امام اینجا میفرماد که به البسنی زینت المتقین. خب این در مقام تکوین چون کار به دست خداست، امام داره خدا تقاضا میکنه، اما در مقام تشریع یعنی حرکت کن در این مسیر. اگر این کارو کنید، هر کی شما رو میبینه میگه شما هم مزین به لباس متقینید. ما باید دونه دونه این اوصاف رو کسب بکنیم دیگه، تا با دیگران فرق کنیم دیگه، تا با دیگرانی که دنبال امام صادق را نیفتادن متفاوت باشیم دیگه. پس این مهمه. کسی نگه به من چه، به من چه یعنی چی؟ بعضی از ماها یه جایگاهی داریم تو فامیل، میخوایم خودمون رو خرج نکنیم. خب این آبرو رو کی میخوای خرج کنی؟ خب دو روز دیگه این جسم و این رو با هم میره زیر خاک. خب اینو خرج کن. این نگرانه که مثلا بره جلو اینا نپذیره. خب نپذیرفتن که نپذیرفتن، تو زینت متقین رو هم کن با خودت. تو بده بگم وزیده برو جلو برای خدا، بقیهش مهم نیست. چه به وزیده نگو به من چه، میرم حرفم رو گوش نمی کنن، حرفم میفته زمین زایع میشم. نه، این حرف این حرف رو شیطون بهت میزنه، گوش نده بهش، برو تو شکم قضیه با توکل به خدا. اما قبلش همیشه یادتون باشه اینجور مواقع دو رکعت نماز بخونید، دست به دعا بردارید، از خدا بخواید که دل اون دوتا رو نرم بکنه، یا اون دوتا گروه هرچی. بعد یه توسلی به حضرت ولیعصر علیه السلام داشته باشید، یه عرض سلامی، یه صحبتی، برید تو شکم قصه ببینید این فرق میکنه یا نمیکنه. نهایتا اگر این دوتا باز اونجوری بازی در آوردن، خب این طوری نیست، شما طبق وظیفتون عمل کردید، شما صدقتون رو دادید و وسایل مسائل. یه تبصره‌ای رو عرض بکنم. اون تبصره اینه، من یک جلسه پیش بود یا در ضمن فی بسل عد توجهی را دادم، اگر بین دو نفر صلح ایجاد کردید، قرآن به ما دستور داده در سوره حجرات آیه 9 فاصلحوا بینهما به چی؟ بالعدل. اگه بین دو نفر صلح ایجاد کنید، بالعدل صلح ایجاد بکنید. یعنی اگر طرف مقابل زده تو گوش فلانی، حالا فلانی ازش رنجیده، اینجور نباشه که تمام هم مقامتون فقط این باشه که این دوتا رو به هم برسونید. نه، صلح باید با عدل باشه. یعنی بگید آقای فلانی، الان که شما به این رسیدی که با هم باشید، بسیار خوب، اما شما الان ظلم کردی به اینا، این یا دیهش رو بده یا راضیش کن. به عدل صلح ایجاد کنید. دو تا طایفه با هم دیگه درگیری کردن، کسی قتل غیر عمد پیش اومد، خدای نکرده. صلح بین این دوتا به این نیست که این دوتا فقط هم برسونید، نه، باید به عدل، یعنی دیگه طرف لازم باشه بدید رضایت، همین رو باید داشته باشه انسان. این نکته لطیفی است که خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به این نکته توجه میده و نکته مهمی هم است. فاصله بینهما بالعدل. نه یا دو تا زن شوهر فقط به هم برسونید، اگه به عدل این دوتا رو به هم نرسونید، صلح ایجاد نکنید، دو روز دیگه این از اینجا دیگه میزنه بیرون، دو روز دیگه این اتفاق میفته. نه، بشینونشون، بعض اینکه اینا با هم دیگه الحمدلله نزدیک شدن و آشتی کردن، بعد بیاید کارشناسی بکنید، بگید فلانی بینی و اینا طبق این نظر امام صادق، طبق این آیه، طبق این روایت، شما ظلم کردی یا به شوهرتا، یا مثلا شما ظلم کردی به خانومتا، که اون متنبه هم باشه. اینو میگن بالعدل. راضی کنه طرف مقابلش رو، نه که همین ما هدفمون اینه که دور به هم برسونیم. این چه حرف غلطی است؟ دو تا رو به هم برسونیم که چی بشه؟ اون دوباره از جای دیگه میزنه بیرون. پس فاصله بینهما بالعدل. درست شد؟ اگه خسته نشوید من یکی دیگه بخونم تو این 5 دقیقه. خسته شدید؟ موافقید 5 دقیقه دیگه، چون 5 دقیقه دیگه وقت داریم، موافقید من 5 دقیقه دیگه بخونم، یه کلمه دیگه بخونم؟ بعضی یه چیزایی رو ادامه دادید من نفهمیدم چی گفتید. بلال من به اون کسایی که یه کلمه گفتن بله میگم. و افشای العارفه، این آخرین جمله رو بگم، و افشای العارفه، عارفه یعنی معروف، افشا یعنی ظهر و انتشر. چی شد؟ ظهر و انتشر. افشا یعنی یعنی یه چیزی رو آدم ظاهر بکنه و نشرش بده. عارفه هم یعنی معروف، یعنی هر کار خیر و خوبی، هر احسانی. حالا افشای عارفه رو شما بگید یعنی چی؟ یعنی چی؟ رواج بده. بعد رواج بده میشه منتشره، زهرش رو نگفتید. ظهور هم داشته باشه اون عارفه‌ای که انجام میده. یادتونه خدای متعال در قرآن کریم فرمود الذین ينفقون اموالهم سرن و علانیتن. گاهی اوقات انسان انفاق عارفه، کار خوبی که میکنه افشا کنه، اما هدف داره از این افشا، یعنی نشر که میده هیچی، تبلیغ میکنه مؤمنین بیاید اینجا این انفاق رو انجام بدید، فلانی نیاز دارد اما گاهی اوقات ظهورش باعث میشه دیگران تشویق بشن. مثلا رهبر معظم انقلاب دیدید تو این جشنهای نیکوکاری اون رهبر انقلاب اینقدر اختصاص دادن به فلان جشن نیکوکاری. خب اگر دنبال چیز باشیم بگیم آقا کار خیر پنهانی ثوابش بیشتره، اما ایشان افشا میکنه عارفه را، این موضوعیت داره. این نه به معنای اینکه انسان کار خیر میکنه پنهانی انجام نده، نه، کار پنهانی در جهت اطلاع شما ثوابش بیشتر از کار آشکاراست، کار خیر آشکارا. اما گاهی اوقات افشای عارفه موضوعیت داره. بعضی از کنار بعضی رد میشن میگن سلام علیکم، این زورش میاد سلام کنه، ولی چون آدم خوبی هم هست میخواد تواضع کنه سلام میکنه، ولی سلام رو یواش میکنه. دیدید؟ نه، طرف میخواد سلام بکنه به طرف مقابل، قاعدتا مثلا طبق دو تا چهار تا اونه که باید سلام بکنه. دو تا چهار تا یعنی چیزی که در شهر اومده مثلا کوچیک‌تر به بزرگتر ادب و اینا، این ولی میخواد تواضع بکنه مثل پیغمبر اکرم که همیشه اول سلام می‌کرد، میخواد سلام بکنه، اما یه نمونم زورش میاد، یه نمونم دوست داره تواضع بکنه، دو تا با هم می‌جنگن. نتیجه این جنگ اینه که یواش سلام می‌کنه، میگه سلام علیکم. این افشاء نکرد. لذا یادتونه در دعاهای ماه رمضان خوندید و افشاء السلام، یادتونه زهر من تجزا السلام علیکم، اینجوری افشاء کنه عارفه را، فاش بگوید سلام علیکم، نه اینکه دوتا با هم بجنگن اتوش سلام علیکم اینجوری در بیاد. خود تو فیلم کردی بعد میگی که خب الحمدلله ما این زینت متقین هم داریم بریم سراغ گزینه بعدی. نداری جهت اطلاعات. حالا بماند که بعضی طرف سلام هم میکنه، افشاء سلام هم که میکنه، یه جوری سلام میکنه که میگه تو باید قاعدتا سلام میکردی، من کردم مثلا. دیدید؟ میگه سلام علیکم. دیدید؟ دیدید؟ ندیدید؟ ندیدید؟ مثلا بچه تو خونه به بابای سلام نکرده، بابای داره میگه بچه میگه سلام علیکم. حالا بعضیا یه آم آخرش میاد میگن سلام علیکم ها، اینجوری. بار دوم یه جوری سلام میکنه که همه جوری میکوبه تو سر طرف که تو چرا بازم سلام نکردی. اینا به درد نمیخوره، این اسمش افشای عارفه نیست. اینجا خود آدم میفهمه که وضعش خرابه، ولی خب خرابه دیگه. البته بچه وظیفه‌ش به پدر مادر سلام بکنه، اما صحبت سر اینه که اگر کوتاهی کرد، بچگی کرد، خامی کرد، چجوری شما اینا رو میخواید بهش بگید؟ بابا جون قربونت برم، پیغمبر اکرم فرمودن که اون کسی که زودتر سلام میکنه این از تواضع فلان. اینجوری نه با تیکه، نه با نیش. ما چرا با نیش؟ یا به طرف مقابل همینطور، چرا با این حالت؟ این افشای عارفه نیست. حالا افشای عارفه مصادیقی داره که اگه لازم شد انشاءالله عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه تا این سالی که گذروندیم همه رو برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله، و از بهترین زمان عمر ما قرار بده، و انشاءالله سالی که پیش رو داریم برای نظام مقدس جمهوری، برای مردم عزیز ما، برای دولت ما، برای ملت ما، برای رهبری، برای آحاد مردم، انشاءالله یک سالی باشه پرخیر و برکت.
توامان با خیرات مادی و معنوی انشالله. من علاقمندم جلسه آخر این سال رو با نام و یاد سید الشهدا تموم کنم و یک سلامی به روح و جسم پاک شریف حضرت امام حسین علیه السلام تقدیم کنیم. من خواهش میکنم شما با توجه یک سلام بدید. فرض بفرمایید روبروی باب السلام، باب القبله، هر جایی که ذریح مطهر رو در مقابلتون تجسم کنید، با یه حال خوشی یک سلام بدید. امیدواریم خدا به احترام این سلامی که ما به امام حسین فاش سلام میکنیم، انشالله جوابش رو هم از طرف حضرت که متقینه و زینت متقینم داره، افشاء رد سلامش رو انشالله ما درک بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الصحيفة گفتیم و از امام سجاد. من فقط یه چند جمله عرض میکنم. امام سجاد علیه السلام خادمشون وقتی قضا می آوردن جلوی مبارک می زاشتن گریه می کردند، آب می آوردن گریه می کردند، گفتن آه قضای ما ایراد داره، اونقدر گریه می کرد تا قضا و آب با عشق صورت حضرت آمیخته می شد و می فرمود قتل ابن رسول الله جائعان، قتل ابن رسول الله عطشانان. اونقدر این قضیه آتش بر امام سجاد علیه السلام گران بود که وقتی بدن شریف پدر بزرگوارشون رو دفن کردند با انگشت زباب رو خاک نرم کربلا نوشتند هذا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه عطشان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، به محمد و آل محمد پدر و مادر ماها رو بیامرز، به محمد و آل محمد ما رو اهل صحیفه قرار بده، به محمد و آل محمد امام بزرگوار ما و شهدای ما رو غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. اموات ما که در بین ما بودند الان نیستند، خدایا تو با اونها رو با سید و ساجدین محشور کن. خدایا پدر و مادر ماها رو بیامرز. خدایا رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. فرزندان ما، نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمؤمنین در عافیت قرار بده. خدایا مردم مظلوم بحرین، یمن، افغانستان، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، هر جا که هستن با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. خدایا قلب مطهر حجت و ولی بزرگوارت از ما راضی و خوشنود قرار بده. در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. مرگ ما رو هم به احترام امام سجاد شهادت در رکاب ولی بزرگوارت قرار بده. این دعاهایی که کردیم با یه صلوات با توجهی که به روح پرفتوح صاحب این کتاب هدیه میکنید به اجابت برسیم.
I mean, I'm going to take it.